الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العرزين روحي وأرضاه العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حب علي عليه السلام حسنة لا تزر معها السيئة. بمناسبة مصائبی که در این ماه بالاخص در دهه اخیر بر امت اسلامی وارد شده است و همواره باید متذکر این مصیبت‌ها و درس گرفتن از این مصیبت‌ها باشیم، به ذهن رسید که بزرگترین مصیبت زده این مصائب امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که اون حضرت به مظلومیت‌های بیشماری مبتلا شده است و برای ترمیم این مصیبت‌ها و تشفی خاطر نسبت به این مصائب لازم و مطلوب است که ارادتمون به ساحت مقدس امیرالمؤمنین بیش از پیش بشود و برای اینکه این ارادت تثبیت و تقویت بشود لازم است که با دقت به فضائل اون حضرت توجه بشود و این فضائل رو همواره مورد توجه و عنایت قرار بدهیم تا در زندگی اعتقادی و عملی توجه به این فضائل راهگشامون همواره باشد و تنها راهگشای ما در جمیع شمون زندگی همین مسائل است، توجه به این حقایق است. لذا در یک حدیث طولانی علی علیه السلام منقبت‌های مختص خودش رو بیان می‌کند که البته بیان این منقبت‌ها از جهتی وظیفه اون حضرت است و از جهتی اینها به فرموده خودش در جای دیگر تزکیه شخص خودش نیست بلکه بیان شخصیتشه. لذا 70 منقبت رو اون حضرت برای خودشون بیان میکنند. شش منقبت رو در شب گذشته عرض کردیم که بیان این منقبت ها تذکر به مسائل تاریخی هم هست، اما اینها مسائل تاریخی نیست که با گذشت زمان از بین بره. مسائل تاریخی اینچنینه، از گذشته ما خبر می دهیم، بلکه ما با بیان فضائل اون حضرت از آینده خبر می دهیم، نه تنها از گذشته خبر می دهیم و گذشته رو باید تجدید بکنیم و حال را بسازیم، در واقع آینده خودمون رو با مذاکره این فضائل و اعتقاد به آنها و عشق ورزیدن به آنها می سازیم. و اساسا این فضائل گرچه در یک زمانی بعضی هاش رخ داده است، اما حقیقتش فراتر از زمان و مکانه. می فهمند که و سابعه هفتم این است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در لیلة المبید مرا بر فراش خود خوابانید و خود اون حضرت به غار رفتند و برد اون حضرت را به تن من پوشاندند. وقتی که مشرکین آمدند گمان کردند که من محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستم. مرا بیدار کردند. خب به حسب روال عادی اونها حمله کردند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو بکشند و اون تصمیمی که اقوام گوناگون در ریختن خون اون حضرت گرفتند، گفتند که چه کنیم که از فعالیت های رسول خدا صلوات الله علیه و آله دیگه راحت بشیم. اگر بخواهیم یک قوم و قبیله در ریختن خون اون حضرت شرکت بکنه، حال بنی هاشم زیاد هستند، اون قبیله را از بین میبرند. در دارالندوه نشستند و تصمیم گرفتند و هر حال میدانید از هر قبیله یک نفر آمدند در این شهر دخالت داشته باشند. و علی علیه السلام رو فرمود که آیا حاضری در جای من بخوابید؟ عرض کرد آیا شما جانتون به سلامت خواهد بود؟ فرمود بله. عرض کرد که به هر حال من حاضرم. و بعد از این امر آیه شریفه نازل شد: ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم من الناس بهنه من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله رؤوف بالعباد ظاهر. از جای اشتباه میکنم اساتید هستم دیگه، ما به هر حال برای اینکه درسی پس بدیم در عرش هم خدای متعال به ملائکه مقربش مباهات میکنه. ظاهرا روایت است که جبرئیل با اسرافیل اینها با هم دیگه صحبتی میکنن که ما کدام یک در درگاه الهی قربمون بیشتره. عقد حالا میفهمن که خب حالا شما حالا نقل مضمون میکنیم در این گفتگو کدامتون حاضرید که جای دیگری بخوابید و فدای دیگری بشید؟ هر دو تأمل کردن، ساکت شدن. خدای متعال فرمود در فرش شما در عرش هستید، در فرش در روی زمین یک شخصیتی جای شخصیت دیگری خوابیده حاضر شده که جانش رو فدا بکنه. به هر حال هشتمین فضیلت برای نبی، برای امیرالمؤمنین علی علیه الصلاه و السلام این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید علمنی الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب ولم یعلم ذلک احدا غیری. هزار باب علم در علم را برای من به من تعلیم فرمود که از اون هزار در هزار در دیگر گشوده میشه. از هر در من از هر دری هزار در که در حقیقت میشود میلیون عدد باب علم. که البته این در جاهای مختلفی روایت آمده، بیشتر در موقع رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این روایت نقل شده که حضرت فرمودند ای علی گوشتو بیار جلو. در لحظاتی هر حال یک مکالمه زمزمه کردند که ما البته خوب نمیفهمیم چه فرمودند. یک مکالمه غیبی بوده است که از ناحیه خدای متعال مأمور بوده است نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این علوم را برای علی علیه السلام بگشاید، که در روایات دیگر ما هست گاهی بعضی از مباحث مسائل مستحدثه ای را ائمه علیهم السلام بازگو می کنند و می فهمند این از همون درهایی است که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام گشوده است. نهمین فضیلت رو رسول خدا صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام می فهمند که ای علی وقتی که خدای متعال اولین و آخرین رو در روز قیامت محشور میکنه منبری برای من قرار میدهد بالاترین منبرها نسبت به همه انبیا و برای تو هم منبری نصب میکنه فوق همه منبرهای اوصیا انبیا که برتری علی علیه السلام رو هم در این عالم خدای متعال خواسته است و عمده در عالم دیگر روشن میشه. تو این عالم این مسائل خلاصه مخفی شده، چشمها، گوشها، قلبها توان دیدن و شنیدن و درک کردن این فضائل رو نداره و این فضائل در عالم دیگر ظهور میکنه. که البته خب در این جهت روایات دیگری هم هست تتمه‌ای داره این مسئله منبر. الان انشاءالله به مناسبت شبهای شهادت که نزدیک میشه انشاءالله این روایت ها رو این روایت رو یادمون باشه به عرض میرسه. دهمین فضیلت این است که علی علیه السلام میفهمند که من از رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیدم که فرمود یا علی لا اعطا فی القیامه الا سألت لك مثله. ای علی، در قیامت خدا متعال من چیزی نمیده الا اینکه مثل آن رو برای تو هم خواستم از خدا متعال. یعنی هر مقامی که اون حضرت بهش میرسه و در حقیقت در قیامت برای رسول خدا صلوات الله علیه و آله ظهور میکنه و اولین و آخرین مقام اون حضرت رو درک میکنند، که قرآن کریم از این مقام اجمالاً به مقام محمود تعبیر کرده است، خیلی مجمل است، مقام پسندیده. من اللیل فتهجد به نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود به گونه ایست که اولین شخصیت بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام به آن نائل می شوند. مقامی است که سزاوار ستایش است، سزاوار ستایش مطلق است، که هر موجودی مخصوصا انسانها توجهی به این مقام بکنند این شخصیت را می ستایند. در حقیقت ستایش برای این جهت است که کمالی از کسی ظهور میکنه، من کسی را در برابر اون کمالش بستایم و اعلام بکنم که این کمال برای توست. ستایش برای حق تعالی این چنین دیگه، که ستایش به ذات برای ذات مقدس الهی است و ستایش به تبع برای سایر موجودات. ستایش مطلق که هیچ قیدی نداره برای حق تعالی، الحمدلله رب العالمین، چون کمال مطلق است. بعد از این ستایش، ستایش اون حقیقتی است که همه کمالات از طریق خدای متعال، از طریق او برای موجودات اظهار کرده است. و آن شخص شخیص نبی اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. حالا یه ترجمه ای از مقام محمود عرض کردیم، که در روایات مقام محمود به شفاعت کبرای اون حضرت تفسیر شده است. شفاعت کبرا معناش اینه که هر موجودی بخواهد به کمالات لایق خودش برسه باید این وجود عزیز همراهش بشه، جفت بشه. یعنی خدای متعال به واسطه حقیقت این شخصیت این کمال رو به اون موجود اعطا میکنه. لذا در روایت هست که ما من احد من الاولین و الاخرین الا يحتاج الى شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. هیچ کسی از اولین و آخرین انبیاء مرسل و غیر مرسل نیست الا اینکه نیاز به شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله داره، که این شفاعت اون معنای کاملشه که اجمالش رو عرض کردیم به بیان و فهم قاصر حقیر. و چنین مقامی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و امیر المؤمنین علی علیه السلام و سپس سایر معصومین علیهم السلام و البته شفاعت در هر امتی برای نبی اون امت نسبت به امتهاشون هست، منتها اون شفاعتها هم به واسطه شفاعت کبرای نبی اکرم صلی الله علیه و آله. این نکته رو باید ما هیچ وقت فراموش نکنیم در مسئله بیان فضائل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اولیت در فضائل برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله در این فرمایشات علی علیه السلام هم به چشم میخوره که این رو باید ما دقت داشته باشیم. هیچگاه نباید سایر معصومین را در بیان فضائلشون خدا نکرده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ترجیح بدیم. یازدهمین فضیلتی که علی علیه السلام می‌فرماید از کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید که فرمود به من ای علی تو برادر من هستی و منم برادر تو هستم، دست تو در دست من است تا اینکه تو وارد بهشت بشوی. خب مسئله اخوت یکی از مسائل مهم است که در نظام اسلامی رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از اینکه هجرت فرمودن به مدینه و دین اسلام یک ثباتی پیدا کرد، لازم دیدند که یک پیوندهای اجتماعی را و گاهی روحی را بین اقوام مختلف ایجاد بکنند تا اینکه یک اتحادی، یک آرامشی حاصل بشه. در پرتو این اتحاد و آرامش بتوانند اون مقاصد عالیه را پیاده بکنند. اول پیمان ظاهراً 23 ماده‌ای یا کمتر بیشتر با یهود و نصارا بستند و مسائلی اونجا بیان کردند و اونها هم امضا کردند. بعدش بین مسلمین عقد اخوت برقرار کردند. یکایک خلاصه معرفی کردند. بعضیا رو نام بردند. ناریان را مایلند، نوریان مر نوریان را جاذبند. به هر حال علی علیه السلام موند و حساب ظاهر بدون برادر در بین مسجد اظهار کرد یا رسول الله برای من معرفی نکردی برادری. همه شنیدند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو نمیخوای با من برادر بشین. شاید اون روایت رو هم که دیشب عرض کردیم اینجا بیان کرده باشن، لا دقیق تو ذهنم نیست. اما ترزا انتکون منی به منزلت هارون من موسا که دیشب عرض کردیم الا نهولان دیگه بعدی. این اخوت حقیقی است که علی علیه السلام با وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره داشته است. دوازدهمین فضیلتی که علی علیه السلام می‌فرماید این است که از رسول خدا شنیدم که فرمود یا علی مثل کفی امتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرق. ای علی مثل تو در امت من مانند سفینه و کشتی نوح است در امت حضرت نوح علیه السلام، که کسی که اگر سوار اون کشتی بشود نجات پیدا کرده، کسی که از این کشتی تخلف پیدا بکند غرق شده است. خب این یکی از روایاتی است که معروف است در بحث‌های اعتقادی، حدیث سفینه، که اهل سنت هم این روایت رو نقل کردن. علما رضوان الله علیهم اجمعین در کتاب‌هاشون بحث کردن، مرحوم صاحب ابقات، مرحوم علامه امینی، و یکی از ادله امامت امیرالمؤمنین علیه السلام است و خلافت بلافصل اون حضرت است، که بیانگر این است که اگر کسی واقعا دنبال هدایت باشه، اون هدایتی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله آوردند و چقدر در مورش زحمت کشیدند، چقدر رنج و غصه کشیدند، اون رسول بزرگواری که قرآن کریم چقدر از اون حضرت تجلیل میکنه، نبوت اون حضرت رو رحمتون للعالمین رسالتش رو معرفی میکنه، و خصلت‌های خیلی لطیف و رقیقی رو برای اون حضرت بیان میکنه. عزیزون علیه ما انتم رعوف بالمؤمنین رعوف رحیم، خصلت‌هایی که خود امکان بعضیش برای خودش بیان میکنه برای رسولش، و الی ماشاءالله از این تعبیرات، برای اینکه این انسان‌ها در حال نجات پیدا بکنند، به گونه ای که حضرت نوح علی نبینا علیه و علیه السلام 950 سال پیامبری کرد، شاید هیچ پیغمبری مانند اون حضرت پیغمبری نکرد، و مشکلات زیادی رو در مواجهه با جاهلان از امتش مصادف شد. در این مدت طولانی که قرآن کریم زبان حال اون حضرت رو بیان میکنه در سوره نوح، خدایا اینها به گونه‌ای هستن وقتی من سخن میگم انگوششون رو گوششون میکنه، پیرانشون رو میکشن به سرشون که صدای من نیست، و چنین تحبیراتی. و انبیاء دیگر، اما از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند ما اوزی نبی و نسل ما اوزی، اون مقدار که من اذیت شدم هیچ یک از انبیاء اذیت نشدم، که اینم شاید اسراری داشته و شما هم نمیفهمید که در طول 23 سال این روح لطیف با این مسائل مختلف مواجه شد و اذیت کشید. چون روح هرچه لطیفتر باشه تأثیرش بیشتر، شاید علت این بیشتر اذیت شدن اون حضرت این باشه. به هر حال همه اینو برای هدایت بود، همه رو دعوت کرد، حضرت نوح علیه السلام همه رو حتی فرزندش رو دعوت کرد، اما فرزندش همونطور که قرآن کریم می‌فرماید به غیر خدا دل بسته بود. هرچه حضرت می‌فرمود بیا، به هر حال دنبال غیر خدا میره، تهدیدش میکرد، عذاب نازل میشه، به همون امور واهی و سست متوسل میشه. وقتی که کشتی ساخته شد و حضرت تا اینجا هم تحملش کرد. فرمود بیا وارد کشتی بشو، از غرق شدن نجات پیدا میکنی. باز گوش نه. او خیال میکرد که به حسب ظاهر کشتی در طوفان دریا نجات میده دیگه، اما کسی بره روی کوه دیگه کشتی نمیخواد. صحابی الا جبلی، من به یک کوه پناه میبرم و پناه دهندهش رو کوه میدانست از هلاکت، مقابل از این که قرآن کریم میفرماید که هم از آسمان عذاب نازل شد هم از دریا، که جز در کشتی مطمئن نشستن چاره نجات نیست. لذا به هلاکت رسید. خدای متعال به واسطه این کلام به زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله میخواد بیان بکنه که این دنیای متلاطم که از هر طرف امواجی میاد، که فرموده است ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها الاکثرون، طبق یک نقلی حضرت لقمان علیه السلام به فرزندش فرمود. دنیا دریای عمیقی است که هرچه بری خلاصه به تهش نمیرسی، جنین و انسان رو فرو میبره، به نابودی میکشونه، حال اکثریت هم در اون غرق شده. در این دریای عمیق جز کشتی نجات راهکار ما نیست. کشتی نجات هم بیان کردم، هر کشتی هم کشتی نجات نمیگن، کشتی های خاصی رو میگن، در حال قول پیکر باشه، پایین نره در امواج متراکم، سرنشینانش رو نگه بداره، تیکه پاره نشه. بعضی از کشتی ها در سر امواج تیکه پاره میشن دیگه، این کسی که در اون نشسته امنیت نداره. کشتی نجات یک کشتی خاصه که هر کسی هم نمیتونه اون رو ملوانیش بکنه ببره، این ملوان خاص هم داره. اولین کشتی نجات این امت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام، که اگر کسی به این کشتی سوار نشه قطعا به کشتی امام حسین علیه السلام سوار نشده. کشتی نجات امام حسین در طول این کشتیه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود، البته حدیث سفینه به گونه های مختلفی نقل شده، مثل اهل بیتی هم آمده، اما اولین کشتی نجات این رو باید دقت داشته باشیم، علی علیه السلام. محور فضائل بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله علی علیه السلام، این رو نباید از نظرها غفلت کنیم. ازا بیانات متواتر از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در فضیلت علی علیه السلام، چندین کتاب، مجلدات بهار ظاهرا 5 جلد اینطوری تو ذهنمه، از مجلدات بهار از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام، بل سایر ائمه علیهم السلام یه جلدم نشد، چون همه در حال فرمودن انا و علیون من و علی الان تعبیرش یادم رفت درختیم بقیه فرع این درخت هست. این رو باید من شجرت واحده هم و سایر الناس من شجر شد. این به خاطر این جهته، بله از جهت حقیقت یکی هستن، از جهت کشتی نجات بودن همه کشتی نجات هم. اما باید توجه اولیه و اصلیه به امیر المؤمنین علیه السلام تا روز قیامت بشه. خود علیه السلام این توجه رو می کردن و می دادن، چون یا کنید امام حسین علیه السلام رو در مراحل گوناگون 20 سال گذشته به حسب ظاهر از زمان علی علیه السلام، اما با نامگذاری فرزندانش به علی میخواد اسم رو زنده بکنه. دشمن با این حقیقت خلاصه مخالفه، چون این حقیقت تجلی شخصیت حقیقی و حقوقی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. اگه این شخصیت از بین بره، اون شخصیت هم از بین رفته. قربانت بشیم یا امیر المؤمنین. لذا تا رسول خدا صلوات الله علیه و آله به حسب ظاهر علی علیه السلام قدی خم داشت، قدی راست آمد داشت، و دشمنان هم جرأت نمی کردن مستقیم سریع حمله کنند به علی علیه السلام. مترسد بودن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله از این عالم بره، که نوک پیکانشون رو بیرون بیارند و آوردند. اما خیال کردند میتوانند گوشه ای از این فضائل رو محل شد. این همه ظلم کردن، این همه جعلیات، این همه به حال پول ها خرج کردن، در این حال فضائلش رو شرق و غرب فرا گرفت. قربانت بشین یا امیرالمؤمنین. این دشمنی ها چقدر ادامه داشت؟ در روز عاشورا گریه امام حسین علیه السلام رو درآورد. بعد از عاشورا عبیدالله ملعون برای اینکه زخم زبان بیشتر به دل سوخته زینب کبرا بریزد، در این ماه زینب کبرا ام المصائب سلام الله علیها دو تشت دید. در این تشت دوم خیلی جانکاهه، گفتنش سخت، چه برسه دیدنش روشه. سر مقدس برادرش جلوی چشمش عبید الله ملعون چوب خیزران در دست بده. چی میگه؟ یومون به یوم بعد، ای خدا لعنتت کنه. ای حسین داریم انتقام جنگ بد رو میگشیم میگیریم. این ملعون ازل و ابد نمیفهمه در جنگ بد رسول خدا با کیا برخورد کرد، با مشرکین صد در زم، یعنی از اجداد مشرکت. با ریختن خون فرزند رسول خدا انتقام میگیری. حالا این خاندان با این جراحت ها دارن وارد مدینه میشن، با جهالی وارد میشن. اما زبان آل زینب کفر مدینه تو جدنا لا تقبلینا. ای مدینه جدمون دیگه ما رو پذیرا نباشی. جمع از این مدینه با حسین رفتیم، بی حسین آمدیم.